لحظات دیگر شما عزیزان شنونده و بیننده سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هستید. شما مخاطبان عزیز شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. صدای ما را از تهران جام جم میشنوید. سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در خصوص اوضاع سیاسی اخیر لبنان.
صهیونیست‌ها به سر برد این و صهیونیست‌ها پس از آزادیش ترور کردند. بازم تسلیت میگوییم به فرماندهان سوری، مردم سوریه و مردم جولان اشغال شده سوری هم تسلیت بگوییم. خب اجازه بدید آغاز کنم سخنان خودم را. اولا به خانواده های شهدا اجازه بدهید. کشتار روز پنجشنبه خانم مریم فرحات، آقای حسن صبحی، شهید مصطفی منیر، شهید حسن جمیل نعمه، شهید علی بسام ابراهیم و شهید محمد حسن سید و شهید محمد جمال تامر. تسلیت میگویم به خانواده های این عزیزان که شهید شدن و همدردی میکنم، اعلام همبستگی میکنم که با صادقانه ترین احساسات و همدردی خودم و به اینها میگویم که غم شما غم ما هم بود، درد شما درد ما هم بود. و همچنین تبریک باید بگویم به این شهدا که به این مدال و به این افتخار دست یافتن، به این نشان الهی بزرگ دست یافتن. همچنین دعا میکنم از خداوند جمنان میخوام که شفای عاجل بدهد مجروحان این حادثه و این کشتار وحشیانه و خطرناک را. خب در پایان حالا حتما صحبت خواهم کرد در پایان سخنانم با خانواده های این شهدا و زخمی ها و با حامیان مقاومت. خب حوادث اخیر در روز پنجشنبه حوادث مهم و خطرناک و سرنوشت ساز است. خیلی هم فرق داره با حوادث مشابهش که شاید قبلا اتفاق افتاد یا در وهله اخیر، و ما نیاز داریم که درنگ کنیم، توقف کنیم، تحلیل کنیم. موضع از ما میخواهد بالاخره باید که معلوم بشود حال و آینده چه خواهد شد. خب در بند اول، بخش اول صحبت ها، من از یک نقطه اساسی شروع خواهم کرد. خب خیلی ها چند جریان هستن در لبنان یا احزاب، یک حزب، حالا نمیخوام بالا اسم ببرم، شاید اسم ببرم، یا رئیس اون حزب هستن کسانی که دوست دارن که در لبنان به طور مستقیم مخصوصا در ضاحیه جنوبی بیروت میخوان کاری کنن که مردم عین الرومانه، الحدث، فرمش باک یا غیره یا مناطق حاشیه‌ای ضاحیه جنوبی لبنان میخوان کاری کنن که اینها همیشه بترسن و احساس ترس و نگرانی داشته باشن و اینکه همیشه فکر بکنن که همسایه‌های آنها در مناطق مختلف مخصوصا در ضاحیه جنوبی اینها دشمنانشون هستن. حالا کاری نداریم، حالا حزب الله باشه، جنبش عمل باشه، غیر از اینها، این به طور کلی این هست، این وضعیت و این فضا هست و اینها مثلا اینکه ما میخواهیم مثلا به مناطق آنها یورش ببریم و آنها رو کنترل کنیم و املاک اینها رو تصرف کنیم و اینکه مثلا ما میخواهیم آنها رو از بین ببریم و آنها رو بکشیم، ولذا باید آنها همیشه باید آماده باش باشن، در حالت آماده باش و همیشه آمادگی داشته باشن برای هر رویارویی. و خیلی هاشون از همین نیروهای قوات لبنان گفته بودن مقاومت، کسانی که سلاح به دست گرفتن روز پنجشنبه و در این مناطق، چرا اینکه اینها میخواستن دفاع کنن از مناطق خودشون در برابر یورش مثلا رقبا. خب کسانی هستن که دارن برای مناطق، برای اهالی اون مناطق، اهالی ما، همسایه های ما در این مناطق میخواهن یک فضا، یک دشمن فرضی همیشه خلق کنن. خب وقتی بریم یک نقطه وسیع‌تر، ملی‌تر صحبت کنیم، وقتی این حزب به خصوص و این آقا و این نفر به گونه ای صحبت میکند، همه مسیحیان را خطاب قرار میدهد یا مثلا دیدار میکند با اینها، میبینیم که تمام صحبتهاش، تمام تحریکاش متمرکز است کجا؟ خب اینم از قبل بوده، حالا هم جدید شده. همیشه باید مسیحی ها باید هم نگران باشن، باید ترس و لرز، و چرا که اینها نگران هویت وجودی، آزادیشون، مشارکتشون، همپیمانانشون حالا با مسلمانان یا غیره، و همیشه هر حادثه کوچک یا بزرگی که اتفاق بیفتاد بین حتی دو تا خانواده، بین دو تا مثلا قومیت یا مذهب، یا بین دو تا جوان در یک خیابانی هم صورت بگیرد، هر اختلاف نظر یا هر اختلافی علیه یک مثلا یک زمینی یا خانه باشد، همیشه از این سوء استفاده میکردن برای نگران کردن مسیحی ها و اینها رو بترسانن و در واقع ترس را وارد دل اینها بکنن. همیشه این تحریک ها بوده و به دنبال یک دشمن بودن، یک دشمن میتراشیدن برای مسیحی ها. هدفش چیه؟ هدف اینه که این حزب به خصوص، حزب قوات نیروهای لبنانی، و رئیسش خودش را به گونه ای قلمداد کند که ما پرچمدار دفاع از مسیحی ها هستیم و ما مقاومت مسیحی هستیم در لبنان و ما هستیم که خون مسیحی ها و عرض و ناموس مسیحی ها را حمایت میکنیم. و تحت همین تیترها و عنوانها و شعارها همیشه تحریک میکند، در واقع یارگیری میکند و به خاطر اینکه اهداف خودش رو محدد کند، حالا محقق کند برای رسیدن به یک ریاستی یا حزبش برسد به یک جایی و به یک جایگاه، یا اینکه بخواد نقش خودش رو در لبنان در واقع نشان بدهد، یا اینکه طرح‌های دیگران رو که بهش دیکته کردن را اجرا کند. خب اینجا دیگه مسیحی های لبنان اینها در واقع کسانی هستند که به خاطر یک نفر دارن قربانی میشن به خاطر طرح‌ها و توطئه‌های خارجی. خب من وقتی صحبت میکنم دام دوز قوات لبنانیه و رئیسش این حزبشون، حزب قوات و نیروهای لبنان، مجبورم صحبت کنم پس از کشتار روز پنجشنبه. البته بگویم، گفته هم باشم که ما از تا سال 2005 ما خیلی اوضاع سیاسی داخلی لبنان خیلی ما دخالتی نمی کردیم. بعد از 2005 بالاخره ما مجبور شدیم وارد بشویم در این صحنه و در این کارزار، مخصوصا در سالهای گذشته اخیر، حالا مثلا در دهه اخیر، حالا کمتر بیشتر. ما اصلا با این حزب قوات، حزب نیروهای لبنان، اصلا هیچ تنشی، هیچ بحثی، جر و بحثی هم نداشتیم، هیچ، نه در رسانه هامون معمولا، حالا شاید استثناهایی بوده که ما با هم یه کلنجاری رفتیم، اما ما نمیخواستیم با اینها وارد چالش بشویم یا حتی حداقل در صحبت‌های خودمون نمیخواستیم مشکلی با اینها درست کنیم یا وارد ستیز بشیم. ما به دنبال همزیستی، امنیت، ثبات، استقرار. جنگ اصلی ما با اشغالگران اسرائیلی است، با طرح صهیونیست‌ها، با تنعورزی اسرائیل است. خب بعداً طرح تکفیری ها اومد که کل منطقه را به چالش کشید، ما هم با اونها روبرو شدیم و تکفیر. ما خیلی اهمیت نمیدادیم به این ستیزها. خیلی وقت رئیس این حزب قوات و نماینده هاش و شبکه های اجتماعیشون و سایت هاشون در همه این سال ها هیچ روزی نبوده که در واقع اینها به ما دشنام یا ناسزا بگوین، اتهام وارد نکنن و ما در حزب الله حراسی به راه بیارن. الی آخر ما اصلا هم خیلی اهمیت نمیدادیم و آنها رو حساب نمیکردیم. اما این پنجشنبه حادثه که اتفاق افتاد یک سرنوشت سازی شد، حادثه شد برای مرحله جدید، برای در واقع تعامل با این پرونده اوضاع سیاسی لبنان و حالا صحبت خواهم کرد. خب در سالهای گذشته مخصوصا پس از 2005 و پس از آزادی رئیس این حزب القوات از زندان که قبلا دستگاه قضایی حکم صادر کرده بود، خب عفو صادر شد. حالا دستگاه قضایی لبنان خب خیلی ها محکوم کردن ایشون را و حتی آزادی و جنایات ایشون را که ایشون چه جنایات هایی را قبلا مرتکب شده بودن. حالا ما خیلی نمیخواهیم گذشته را کنکاش کنیم، اما حالا چیزی که بود از روزی که آزاد شد این آقا، پس از آن و مخصوصا در دهه اخیر، این حزب شروع کرد برای دشمن تراشی برای مسیحی ها، برای اینکه طرحش پیش بره. خب سوری ها از لبنان رفتن، گروه های فلسطینی هم حالا هستن در اردوگاه ها، خدا هم کمکشون کنه، خدا به دادشون برسه. خب به دنبال یه دشمن میگرده، خب یه دشمنی خلق کنه برای مسیحی ها. چه کار کرد؟ خب دشمنی که ایشون میخواست روش کار کنه و برنامه ریزی کنه و در این حال بتواند که یک بازار سیاسی و یک در واقع سمسار سیاسی پیش بیاورد برای خودش در کشورهای منطقه و خودش را به عنوان پیش قراول در واقع مبارزه با این دشمن قلمداد کند و میتواند با اون روبرو بشود، اومد حزب الله را دست روش گذاشت. و خب امروز کسانی که هدف مورد هدف قرار گرفتن در لبنان الان در درجه اول حزب الله هست و خدا. خب آمریکایی ها ما رو هدف قرار دادن، اسرائیلی ها ما رو هدف قرار دادن، حالا بالاخره برخی کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین، پس حالا حزب الله را دشمن قلمداد کنیم و تلاش کنیم که مسیحا را قانع کنیم در لبنان که این دشمن شماست که میخواهد به شما یورش ببرد، مناطق شما را اشغال کند و اشغال کند مناطق شما را و اینکه تمام املاک شما را مصادره کند و و و الی آخر و اینکه اصلا هویت شما را تغییر بدهد. مسخره بازیش به جایی رسید که گفته بود که میخواد چادر سر زنان شما هم بکند و حتی در انتخابات سال 2009 هم شعار داده بودن همچین چیزی. خب ولذا حتی میبینید که حتی در حادثه پنجشنبه وقتی حالا دیدیم، خب ما گفتیم خب عمل و حزب الله بودن، شهدا شهدای عمل و حزب الله بودن و شهدای اول که شهید شدن از جنبش عمل بودن و همین نیروهای لبنانی، قوات لبنانی اینها شهید کردن. باز هم همین رئیس حزب قوات وقتی اومد اصلا صحبتی از عمل نکرد، فقط اسم حزب الله رو می آورد، با اینکه جنبش عمل مشارکت کرد در این راهپیمایی، در این اعتراض و شهدایی هم دادن و مظلوم هم شدن در اون روز. و حالا بالاخره میخواهد بازارگرمی کند، فقط میخواهد حالا حزب الله رو اینجا مطرح کند. تمام مواضع صادره از این حزب قوات لبنانی، صحبت های علنیشون، بیانی هاشون، در واقع تحریک کردن مردم و غیره، حالا یه جلسه خصوصی هم داشتن که ما به ما رسید اطلاعاتی از اون جلسه و تأکید میکند که اینها به دنبال چی هستند و کاملا هماهنگ شده برای و اینکه بالاخره بله یه نیروهایی دارن مسلح میشوند، یه گروهی دارن مسلح میشوند برای حالا یک میلیشیا، یک گروه های و بگویم که بله سلاح خارج از دولت و غیره. خب یکی از همین شواهدش که حالا بالاخره کل مردم لبنان سلاح دارن، خیلی ها میلیشیا و شبه نظامی دارن، اینها داستان قدیمی است، عشایر لبنان دارن، همه دارن. ما اصلا میبینیم سلاح سبک، متوسط، سنگین داریم، حتی در مراسم عزاداری، در مراسم عروسی، در حتی مشکلات یا حتی نزاهای خانوادگی ما میبینیم. همه اینها اصلا نمیبینن که فقط سلاح مقاومت را دارن نگاه میکنن که در برابر اسرائیل. حالا اینم بماند، حالا فعلا بحث بشه. بله زا، با این افکاری که این آقا با این برنامه که پیش میبرد مشکلی هیچ ندارن که حالا یه حادثه‌ای هم، یک مشکلی پیش بیایند، یک مشکل، یک حادثه خونینی هم پیش بیاید، شهدایی پیش بیایند، به زمین بیفتن از دو طرف، بالاخره میخواد از این بهره برداری کند و میخواد از اون استفاده کند. حالا حتی اگر قرار این حادثه به یک جنگ نظامی وسیعی منجر بشه و یک جنگ داخلی، اینا هیچ مشکلی ندارن با این جنگ داخلی. به من اجازه بدید آقایون که صراحتا بگویم، مردم لبنان، سرنوشت ما یکیست، کشور ما یکیست، ولی بالاخره برای مسیحیان، مخصوصا حالا مسیحیان، خواهشان گوش بدید، صادقانه، مخلصانه گوش بدید. واضح به شما بگویم، ببینید شما میتونید خودتون برید حالا یا میخواهید با ما بحث کنید یا میخواهید قبول کنید یا نکنید. ببینید برنامه واقعی حزب قوات جنگ داخلیست، چرا که جنگ داخلی است، همین جنگ داخلی خواهد بود که تغییرات دموگرافی و یا تغییرات در جمعیتی پیش خواهد آورد، مثلا که مسیحی ها رو در یک منطقه محصور کند و یک کشور مثلا مسیحی ایجاد بشود که و حزب قوات لبنانی سیطره داشته باشد و هیمنه داشته باشد و کسی را جای ندهد در اون منطقه. این نظر ماست، حالا شما میخواید قبول کنید قبول نکنید. مسیحیان لبنان، تجربه ما این را نشون داده است با این حزب قوات و با این رئیسشون و تاریخشون این را نشان داده. خب حالا شاید یکی به ما بگید خب ما داریم اتهام میکنیم. خب 2017 چرا برویم تاریخ 2017؟ خودشون بارها صحبت شده بوده با وزیر خارجه سبحان سعودی، حالا من نمیدونم، بالاخره یه اطلاعاتی به ما رسید که بله قرار بود که صدها میلیون دلار به این رئیس حزب قوات داده بودن و به همین آقای سبحان داده بودن، حالا مثل این که اینا رو برده نبرده گرفتنش، حالا کاری نداریم. در سال 2017 رئیس حزب القوات اللبنانيه، سعد حریری وقتی که گروگان گرفته شد و همه میدانن در عربستان، خب همون روز رئیس حزب قوات خب گفته بود که خب بله، خب ایشون استعفا داد و بیاییم یک نخست وزیر جدیدی انتخاب کنیم. این اولین خیانت به همپیمان سنی خودش که خودش اون را از زندان در آورده بود همون لحظه. خب برخی همپیمانان سعد حریری سکوت کردن، حالا شاید از پشت به آقای حریری خنجر نزدن، اما چه کسی دفاع کرد از سعد حریری اون لحظه؟ رئیس جمهور آقای میشیل آن، رئیس جمهور محترم لبنان، رئیس پارلمان لبنان آقای نبیه بری، حزب الله دفاع کرد و خیلی از رهبران جریان المستقبل و خیلی ها البته از جریان المستقبل نشستن و سکوت کردن. خیلی از ماها ما گفتیم آقا این استعفا نیست، ما قبول نمی کنیم، باید بیاید لبنان اینجا استعفا بدهد نه در عربستان، و این غافلگیری شده بود برای همه. خیلی تلاش شد، تلاش کردیم که آقای سعد حریری نخست وزیر باقی بماند تا وقتی که فرصت بازگشتش به لبنان و آزادیش محقق این هم محقق بشود. اینها همه میدانند. چه کسی با آقای حریری از پشت خنجر زد؟ چه کسی میخواست همون لحظه یک نخست وزیر دیگری انتخاب کند و چه کسی با آقای سبحان عربستان سعودی گفته بود که ما حاضرین جنگ به راه بیاندازیم؟ همین حزب قوات لبنانی. ولی خب راهکارهای آقای میشیل اون، آقای نبیه بری، حزب الله و برخی از رهبران جریان المستقبل این فرصت را علیه القوات را ناکام گذاشت. خب چند ماه پیش هم یک جلسه ای، حالا بعدا اجازه بدید برگردم، من نمیخوام اتهام وارد کنم یا بخواهم بیگدار با بزنم، من متأکدم، من میدانم که تأکید کرده ایشون در اون جلسه است که بله بیایید یک جنگی به راه بیاندازیم، نظامی با حزب الله به راه بیاندازیم. چرا که بخیر ما الان قوی هستیم، خودش میگفت ما قوی هستیم که الان نیروهای قوات لبنانی قوی تر از قبل است، از دو دهه قبل، و حزب الله الان ضعیف است. و اون موقع در زمان بشیر جمیل ما یک جنبش آزادی بخش بودیم و حالا الان فرصت طلایی ماست که با حزب الله به راه بیاندازیم. حالا اجازه بدید، ما جوابشو ندادیم، حالا باز میگردم. خب ببینید ذهنیت خونخوار این آقای رئیس حزب قوات که فقط میخواهد مسیحی‌ها رو نگران، ترسان و همیشه دست به سلاح باشن و همیشه در کابوس جنگ باشن و ادبیات جنگ، اصلا ما به ما ربطی ندارد جنگ داخل، این جنگ داخلی، ادبیات جنگ داخلی به ما ربطی ندارد، به همین حزب قوات لبنانی ارتباط دارد. خب ما به دنبال این نیستیم، خیلی ها مسالمت آمیز، مسیحی، مسلمان و غیره کنار هم زندگی میکنن، ولی اینها اصرار دارن که چند تیکه کنن و تجزیه کنن و این ادبیات جنگ داخلی است و همیشه در جلساتشون مطرح میکنن. خب این ذهنیت، همین ذهنیتی بود که جنایت پنجشنبه را در واقع دست به اقدام زدن. خب حالا وارد جزئیات نشویم، اون نمایش روز پنجشنبه را همین ذهنیت پیش آورد و همین ادبیات و همین فرهنگ و همین فرمانده حزب قوات لبنان بود. خب چند شب قبل از جنایت ما شنیدیم که ایشون چی میگفت. خب خیلی ها میگفت ها هنوز نفهمیدید ایشون چی گفت در صحبتاش. بله فهمیدیم، در عین الرومانه، فرن و شباک، مدار و غیره، بله اونجا آماده باش هست و لبنانی ها در حتی آپارتمان هاشون و غیره اسلحه دارن و الاخر. ما بالاخره صحبت کردیم با ارتش، با فلان و تلاش گذاشتیم، گفتیم آقا بالاخره اگر اونها آماده باشن، حالا ما گفتیم شما وارد عمل نشوید، فعلا فقط مواظب و کنترل کنید، و گفتیم حداقل ارتش بیاید. خب این فرهنگ و این ادبیات، همین رئیس حزبشون وقتی اومد خیلی با افتخار و با تبختر صحبت میکرد که میگفته که بله یک حزب اومد میخواست درست کنه یک صحبتی رو، یک گافی داد این آقای حزب، رئیس حزب قوات نشته بود مینی یک در واقع یک حزب کوچک مسیحی رو تشکیل بدهد. و حالا این گافی که اینا رئیس حزب قوات داد، حالا خیلی وارد جزئیات نشیم، شما دقت کنید چرا این حرف را زد. هر چه که این حزب قوات لبنانی و مسئولینش، نماینده هاش، مخصوصا روز پنجشنبه انجام دادن، کاملا مسئولیتش را به عهده گرفتن و جنگی را آغاز کردن و یک جنایتی را آغاز کردن و دیدن نه، داستان بزرگتر و خطرناکتر از این حرف هست و نمیشه با این روش. ولی روز اول خیلی در واقع تند و تیز میرفتن، خیلی بله ما پیروز شدیم و ما یک هفته آیار مسیحی و یک انتقام مسیحی گرفتیم و اینها اومده اون تحریک کردن اهالی اون منطقه رو و گفته بودن که بله فردا قرار یورش ببرن حزب الله و میخوان شما رو اشغال کنن و میخوان به شما تجاوز کنن. خب ارتش بود، خب ارتش حمایت میکنه از همه. خب ما گردنمون رو تسلیم ارتش لبنان دادیم، گفتیم آقا ما تسلیم شما، هر چی شما تصمیم بگیرید. خب برخی از هواداران ما این درسته یا غلط است، حالا چیزی که اتفاق افتاده، حالا ببینیم دولت چه موضعی میگیرن. ما میخواستیم یک اعتراض، یک تظاهرات اعتراض آمیزی در اون روبروی کاخ دادگستری انجام بشود. خب در مناطق ما هم که نبود، ما گفته بودیم که آقا جون ما تسلیم ارتش لبنان و حکومت و دستگاه‌های امنیتی شدیم، آنها چه تصمیمی میگیرن. لذا اینها این نمایش را به راه انداختن و نمایش خونین و این حادثه را رقم زدن. حالا بازم صحبت خواهم کرد. خب این مشکلی که الان بالاخره باید حل بشود. خب بالاخره این یکی مینی این آقا گذاشت، این حزب گذاشت و ممکنه این مین هر لحظه منفجر بشود و بالاخره این یک مسئولی است که یه صحبتی کرده. ببینیم سرنوشت ما چیست، ما باید چگونه با این موضوع تعامل کنیم. اولین نقطه، اولین عنوان ما، همه لبنانی ها خوب بشنوند، اما دوست دارم در این بخش مخصوصا مسیحی های لبنان بشنوند. تأکید میکنم به شما، ببینید تلاش نشان دادن حزب الله به عنوان دشمن این یک اوهام پردازی است و یک توهین و یک اتهام است. حزب الله دشمن مسیحی ها نیست و حتی جنبش عمل هم دشمن مسیحی ها نیست. اصلا شیعیان دشمن نیستن و مسلمانان دشمن شما نیستن. گزینه های ما یکیست، ما با هم زندگی میکنن. خب از روزی که جنگ داخلی تمام شد ما با هم زندگی کردیم، اما حالا من تأکیدم روی حزب الله است با دلایلی که هست، چرا که اینها متمرکز شدن روی حزب الله. اولا که درست نیست صحبت ها، این دروغ است و افتراست و هیچ صحتی نداره. من شعار نمیخواهم بدهم و نمیخواهم در واقع نیت خوانی هم بکنم. ما اهل منطق و اهل حجت و اهل دلیل هستیم. حالا در برابر ما کسی دلیل دارد، منطقی دارد، بفرماید، فقط اوهام پردازی نکنه. من دو تا دلیل، دو تا شاهد، دو تا مرحله براتون نقل میکنم. در مرحله گذشته وقتی که موضوع داعش و جبهه النصره و تروریست‌های تکفیری در سوریه آغاز شد و اومده بودن تپه های ارسال، جرود ارسال و کوههای شرقی بقا اینجا آمدن، خب چه کسی همپیمانان این داعشی ها و تکفیری ها و تروریست ها بود؟ دوستشون کی بود؟ کی از اینها دفاع میکرد؟ کی به اینها گفت انقلابی؟ کی برای اینها آرزو کرد پیروز بشن در سوریه و به اینها پول داد، سلاح داد، غذا داد و پوشش داد؟ همین حزب قوات لبنانی و رئیسشون. اینها چالشی بودند برای کل لبنانی ها، برای لبنان و سوریه و مخصوصا مسیحی ها. خب بریم سراغ سوریه. ای مسیحی های لبنان، اگر واقعا انصاف دارید و انشالله انصاف، اکثریت شما هم انصاف دارید الحمدلله، شما بپرسید به شهر ربله در القصیر سوریه، بپرسید دیر عتیه رو، بپرسید دیر بلودان رو، بپرسید معلوله رو، بپرسید مسیحایی که اونجا هستن، بپرسید از کلیساها که در سوریه بود که ارتش سوریه از اینها دفاع کرد و ما هم در کنار اینها بودیم، از کشیشها و از در واقع اسقفها سوال کنید حزب الله چگونه رفتار کرد، تعامل کرد با این مسیحایی که در سوریه بودن. اگر واقعا میخواهد کسی بگوید حزب الله دشمن مسیحی هاست و میخواهد اینها رو ریشه‌کن کند از لبنان و شرق و منطقه و غیره، خب برید سوال کنید آقا، به خودتون زحمت بدید. خب چه کسی دفاع کرد از مسیحیان سوریه؟ خب ارتش سوریه، حزب الله و همپیمانان، یا فقط حزب قوات اومد دفاع کرد؟ جواب بدید به من. خب روزی که داعش و جبهه النصره عوضش کنید، وقتی که همه شهرهای مسلمان و مسیحی لبنان را تهدید میکرد، چه کسی با این شهرهای مسلمان و مسیحی در بعلبک هرمل و با اون انقلابی هایی که در تپه های ارسال بودن، حزب الله با مسیحی ها و مسلمانان بود و همه حزب قوات لبنانی با همون خرابکاران مسلح بود، درسته یا نه؟ جواب بدید. من دارم تاریخ صحبت میکنم، 100 سال پیش که صحبت نمیکنم، تاریخ معاصر خودمونه، چند سال پیش بوده، چیزی که دیدیم، لمس کردیم، من و شما هم لمس کردیم، جوانانی که هنوز هستن لمس کردن، دیدن. خب چه کسی دفاع کرد از این مسلمانان و مسیحیان در بعلبک و هرمل و غیره؟ اهالی همون منطقه و حزب الله، درسته؟ بعدن هم ارتش لبنان اومد. صادقانه صحبت کنیم آقا، دلایل هست، چرا که مانع تراشی میکردن برای ارتش لبنان که نمیذاشتن. ممنوع بود که اینها